ما فردا درسمون تعطیله آقا.
17/2/92 فقه.
فردا تعطیلیم تو جوادیه اونجا برنامه داریم. یه کسی خواست جوادیه خدمت آقا رو نیم هش. اینجا تعطیل. جوادیه مالی من نیست. اگه مالی من بود میداد. وقت بچم عیدی. اخلاق. همه چی توش. به من گفتن 8 رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مناقشاتی بر حل آیت الله خویی شده بود. 6 تا نقاش. ببینیم میتونیم مناقشات رو جواب بدیم و دیگه این عویست تمامش کنیم. 6 تا اشکال بر آقای خویی، باید این 6 تا رو جواب بدیم. توانستیم جواب بدیم، همین حل آقای خویی رو اخذش میکن. نتوانستیم، باید بازم دنبال حل بگردیم. مناقشات چی بود؟ نقاش اول این بود که آقا تالف به ما هو تالف، معدوم به ما هو معدوم، اعتبار ملکیت براش کردن لغو است و احتیاج به دلیل دارد. میگم بله، اعتبار ملکیت کردن برای تالف به ما هو تالف و معدوم به ما هو معدوم احتیاج به دلیل دارد، ولیکن ملکیت یه امر اعتباری است و احتیاجی به بیش از اعتبار ندارد و امر در اعتبار سهل است و به ید معتبر است و اعتبار همینقدر که ثمره‌ای برش مترتب بشود از لغویت خارج می شود و صحیح می شود. ما الان می گویم آقا اینجا اعتبار تالف ملکن و اعتبار معدوم ملکن، این اعتبار هم دلیل دارد هم ثمره دارد. ثمرش همین بحثی است که می گویم جواز رجوع معدیس، کسی که ادا کرده است بدل رو به مالک، جایز است رجوع کند به لاحقین خودش. این ثمره. توجه فرمودید؟ چون اون تالف رو ملک معدی حساب میکنیم بعد اداء بدل. وقتی ملک معدی شد بعد اداء بدل، این معدی میتواند به لاحقین بعد از خودش رجوع کند و خسارتش رو پس بگیرد. بنابراین ثمره دارد و اعتبار از ید از ثمره چیز دیگری نمیخواد. ثمره که مترتب بشد مصحح اعتبار میشه. حالا دلیل بر این اعتبار چیست؟ خب پس ثمره دارد، درست شد. دلیل بر این اعتبار، گم آقا دلیل بر این اعتبار هم همین سیره اوغلاییست. همین سیره اوغلاییست. کدوم سیره اوغلایی؟ میگم برادون کدوم الان. اشکال دوم. پس این جواب اشکال اول، که ثمره وجود دارد برای این اعتبار و دلیل بر این اعتبار هم سیره اوغلاست. اشکال دوم، مناقشه در وجود سیره اوغلایی بود که می گفتن آقا ما سیره احراز نکرده ایم وجود سیره اوغلاییه را بر ثبوت معاوضه قهریه بین بدل و عین تالفه. این سیره اوغلایی دلالت بر معاوضه قهریه میکند. فرموده بودن ما اینا احراز نکردیم. جوابش این که خب این کاری ندارد، شما امتحانش کنید. گوول عرفو به بابک، کاری ندارد که شما الان برید در دکونه بفرمایید چینی فروشه، یه ظرف چینیشو بندازین بشک. بعد میگه آقا خسارتشو بود. آقا ببخش بفرمایید. نه خسارتشو. خسارتشو که دادیم، بعد اون ظرف چینی شکسته مثلا فرض کنید دو تیکه سه تیکه شده، شما دلا شدین اون ظرف چینی شکسته رو وردارین، آیا اون میتونه جلو شما رو بگیره؟ و اگر جلو شما رو گرفت، شما اگر دو تا از بله بفرمایید که دکوندارای اطراف و صدا بزنید آقا ما دستمون خورد ظرف این افتاد شکست، پول ظرف گفتیم آقا چندی میشه؟ گفت پول ظرف اینقدر میشه. پول ظرفشو بهش دادی. حالا این شکستا رو من دارم جمع میکنم. میگه جمعش نکن. اینا مالی منه. این درست میگه؟ میگه مالی منه؟ یا من که دارم جمع میکنم میبرم مالی منه؟ و شما میدید اوغلات چه حکم میکنه؟ میگه کار سختی نیست. یعنی همونجور که گفتن ول عرف و بابک، عرف دم در توه، داستان سیره ی اوغلان قابل امتحان. شما برید تو بازارین امتحان کنید، اگر که خود فروشندم جلو شما رو بگیره، که ما میگم خودش هم جلو شما رو نمیگیره، میگه آقا بردور شکست هاش مال توه دیگه، پولشو داده دیگه، وقتی پولشو دادی دیگه سالمن بود، مال تو بود، حالا که شکسته شکست هاش مال توه برد. به فرضم که او خود فروشنده این رو نگه، اونایی که میان بین شما و فروشنده حکم کنن میگن آقا پولشو میگه نسته داری مردی که میگه چرا پول خب میگه هم دیگه مال تو نیست، شکستاش دیگه مالی اینه، دو تا ظرف که تو نداشته ایک. پس این سیره ی اوغلا وجود داره، این سیره ی اوغلا قابل انکار نیست. اگر میفرمایند ما احرازش نکردیم یا شک درش داریم و صرف وجود شک مسابقه است با عدم تحقق سیره، تجمعا مثل این که میفرمودن شک در حجیت مسابقه است با چی؟ با عدم حجیت. بله خب علا فرضی که شما چنین سیره ای را شک دارید، میتونید امتحان کنید، برید تو بازار خیلی ساده این را امتحان کنید، ببینید اوغلا چه حکم میکنن، تجمع میفرمود. و بنابراین ما ادعا میکنیم که این سیره هست، اگر شک دارید امتحانش کن. سوم، و اینی که شک که در حجیت مسابقه با عدم حجیت است، نه هیچ شکی هم در جریان این سیره وجود نداره. اشکال سوم سیره را بله
نه شک در حجیت
مسابقه با عدم، بله اون درسته، اینجا جاری تو سیره ما شکی نداره. خب سوم، اشکال سوم، میگفتن آقا معاوضه قهریه هم وجود نداره، استیرش هم که بگذریم، اصلا چنین معاوضه قهریه ای وجود ندارد بین عین تالفه و بدل، و اگر اصحاب تعبیر به بدل کرده اند، از این تعبیر بدل بعضی از متأخرین گمان کرده اند که این بدل یه مبدلی دارد، اومدن گفتن خب این مؤدی که بدل را ادا می کند، مبدلی که عین تالفه هست داخل در ملکش می شد. از کلمه بدل اینا توهم کردن یه معاوضه قهریه را، و الا معاوضه قهریه ای وجود ندارد. این قرمه، این خسارته، وقتی قرم است و خسارته، قرم و خسارت که معاوضه‌ای درش وجود نداره، بنابراین اصلا معاوضه قهریه‌ای در کار نیست. این اشکال سوم. اگر یادتون باشد این اشکال را، این سه تا اشکال را بر سید یزدی هم کرده بودن. خب پاسخ از این اشکال سوم، میگم آقا این معاوضه قهریه وجود داره، اصلا حالا که شما گفتید معاوضه قهریه نیست، اصلا ما میگم معاوضه قهریه بین عین موجوده و بدل است، نه بین عین تالفه و بدل. شما میگوید چی تو شو عین موجوده که الان عین، بله یه وقتی موجود اما فعلیا معدومه. میگم آقا چه اشکالی دارد این داستان اینجا مثل داستان کشف حکمی باشد. اگر یادتون باشد ما اجازه را بناءً علی کشف حکمی میگفتیم اجازه چه میکنه؟ ملکیت مال تا قبل از اجازه مالکیه؟ مال مالکش. لکن یعنی حد فاصله بین عقد تا اجازه، این ملکیت مالکیه بین عقد فضولی تا اجازه که مالک میده. ملکیت مال بین عقد فضولی تا اجازه بناءً علی کشف حکمی میگفتیم مال مالک است تا اجازه قبل از اجازه. به محضی که اجازه صادر شد ملکیت مال منتقل می شود به مشتری بیع فضولی از حین عقد، یعنی شما شیء واحد را اعتبار ملکیت می کنید برای دو نفر، یعنی بین عقد تا اجازه میگن اولا ملک مالکه، ثم بعد صدور اجازه انقلاب پیدا میکنه و میشد ملک کی؟ میشد ملک مشتری. خب شما نگون اینا تنافی میشد با هم، شیء واحد در زمان واحد نمیتوند ملک دو نفر باشد. میگم زمان اعتبارش فرق، زمان اعتبار اول قبل از اجازه هست، زمان اعتبار دوم بعد اجازه هست. زمان اعتبار که متعدد شد، توجه می‌فرمایید، زمان اعتبار که متعدد شد مصحح ملکیت میشه. بنابراین حد فاصله بین عقد تا اجازه هم ملک مالک است هم ملک مشتری، اما زمان اعتبارش فرق داره. تا قبل از اجازه ملک مالک است، بعد از اجازه میشد ملک کی؟ ملک مشتری. این کشف حکمی بود. نه اصلا ملکیت متزلزل، اصلا تا قبل اجازه مشتری هیچی نیست، هیچ ملکیتی نداره، و بعد از اجازه از حین عقد مالک است. این عقدی که اجازه، عقد فضولی که اجازه بهش نخورد، هباء منصورا، هیچ نیست. خب بنابراین همونو بیان اینجا پیاده کن. میگم آقا این گوسفندی که تو طویله فیاض مرد و فیاض در رفت پولشو نده، این گوسفند مال من مالک بود. خب مال من مالک بود و در طویله فیاض تلف شد، پس حین تلف ملک کی بود؟ ملک من مالک. حالا که نفر پنجم از اینایی که ید گذاشتن که آقای شمس باشد ادای خسارت به من مالک کرد و 700 هزار تومان پولی گوسفندی منو داد، حالا که آقای شمس ادا کرد، از حین اداء آقای شمس ملکیت اون گوسفند تالف جعل می شود برای آقای شمس. یعنی از کی آقای شمس مالک شده؟ از همون وقت که آقای شمس ادا کرد، ادای آقای شمس مثل اجازه مالک. باریکلا. یعنی آقای شمس از همون وقت که یدش اومد رو گوسفند، یدش آمده از رو ملک خودش. بنابراین آقای شمس چون بعد فیما بعد ادا کرده خسارت را، یعنی آقای شمس هنگامی که ید گذاشته، ید رو ملک خودش گذاشته. بنابراین گوسفند تالف تلف فی ملک آقای شمس. توجه فرمودید؟ مثل داستان اجازه‌ای که به نحو کشف حکمی ملکیت و یه مرتبه ملکیت از حین عقد تا اجازه رو که مال مالک بود یه مرتبه کشف حکمی انقلابی، یه مرتبه این ملکیت رو انقلاب برش حاصل میشد، میشد مال کی؟ میشد مال مشتری. اینجا هم آقای شمس وقتی پولی منو میدهد ملکیت این گوسفند انتقال پیدا میکند به آقای شمس. از کی؟ از حین تلف؟ نه. از حین ادا؟ نه. از اون حینی که ید گذاشت رو مال، رو گوسفند که ید گذاشت، رو مال خودش ید گذاشت. در نتیجه آقای شمس مالک، نه اینکه آقای شمس جای مالک بشینه، خودش مالکه. وقتی خودش مالک شد نفرات بعدی ید گذاشتن رو مال آقای شمس، زاملن به آقای شمس. توجه می‌فرمایید؟ نفرات قبلی که ید رو مال آقای شمس نذاشتن که، اون وقتی که دست گذاشت رو مال مالک شد. بنابراین بعدی ها ید گذاشتن روش، میتوند رجوع کند به بعدی. یرجع کل سابق الی لاحقه دون العکس، حق ندارد به قبلیاش رجوع کند. توجه می‌فرمایید؟ خب این اشکال به این کیف برطرف میشد. توجه فرمودید؟ این که می‌فرمودن ما این معاوضه قهریه را قبول نداریم، میگم شاهده بر این معاوضه قهریه داستان کشف حکمی انقلابی است. توجه می‌فرمایید؟ خب یه شاهد دیگه هم برای شما میاریم. شاهد دوم بیعی است که بایه برای خودش جعل خیار میکند. خیلی خوب میگد آقا، آقای بفرمایید که من فرض کنید ماشینمو میفروشم آقای ظفر. میگم آقای ظفر من این زنم قرقریه، اگه تا یه ما دیگه هی قرزد و گفت عجب ماشینی بود و بی خود فروختی یا اینا، میام معامله رو فسخ کنم تا یک ما حق فسخ داشته باشه. آقای ظفرم این خیار رو برای من قبول میکنن، ما معامله کردیم، ماشین رو دادیم، پولا استدیم. آقای ظفرم ماشین رو گذاشتن در این خونه، دوز برد، دوز برد، زنم قرب مازه که این ماشین رو یالا پس بگیر. اومدم به آقای شمس گفتم میخوام فسخ کنم، گفتن دوز برد آقا ماشین. خیار فسخ من هست یا از بین میره؟ خیار فسخ من هست، من تا یک ماه حق فسخ معامله مو دارم، معامله رو فسخ میکنم، پول آقای ظفر رو بهشون برمیگردونم. آقای ظفر ماشین مثلیست، مثلش باید بهم بده، قیمیست، قیمتش باید بده. اگر مثلیست که هزاران بله مثلش تولید شده تو کارخونه، مدل چه سالیست، با چه کیلومتری، با چه رنگی، با چه فلانی، مثلشو میخرن تحویل میده. اگر نه یه ماشین خاصیست که کارخونه یه دونشو برا من زده مثلش نیست، خیلی خوب این میشه قیمی، قیمتشو میدم. بنابراین اینجا ثمره ظاهر میشه. اگر ماشین گرون شده باشد آقای ظفر اینجا ضرر میکنه و من سود میکنم، و عکسش اگر ارزون شده باشد عکسش من متضرر میشم و آقای ظفر سود میکنه. غالبا خب من اگه آدم عاقلی باشم وقتی بدونم متضرر میشم اعمال خیار نمی کنم دیگه. توجه می فهمید؟ غالبا در همچین مواقع اعمال خیار رو وقتی میکند که ببیند چی؟ بله، ماشین فرض کنید که گرون شده، اعمال خیارشو میکنه، فسخ میکنه، میگه این 50 میلیون شما داده بودی، الان اون ماشین 120 میلیونه، من فسخ میکنم 120 میلیون باید بیدم بده. تعجب میفرمایید؟ اینم شاهد دیگرش. خب چجوری اینجا شاهد میشه؟ قبل از فسخ مبی. الان این تلف در ملک کی واقع شد؟ دوز مال کی آورد؟ تا مادامی که من فسخ نکرده بودم، ماشین ملک آقای ظفر بود و در نتیجه دوزه ملک آقای ظفر رو برده بود. حالا که من فسخ کردم، فسخ چیه؟ حل عقد است. حالا که من فسخ کردم، اون مبی در ملک من بوده است، توجه می فرمایید، و دوز برده و آقای ظفر می بایست جبران خسارتش رو بکشن. ملاحظه می فرمایید، اینا شاهده بر این مطلب که می توانید شما معاوضه قهریه را تصور کنید. اشکال چهارم، فرموده بودند استاد محقق مدظله، فرموده بودند که اینایی که آقای خویی گفتند، اینا تلف حکمی است و بحث ما در تلف حقیقی است و به فرض که حرفای آقای خویی رو بپذیریم، فرمایشات آقای خویی در تلف حکمی تمام می شود، نه در تلف حقیقی. و در تلف حقیقی ما شک داریم که آیا چنین سیره ای وجود دارد یا نه. شک که در وجود سیره و اعتبار و حجیت سیره مساوی است با عدم حجیتش. و در نتیجه می فرمان آیت الله خویی قیاس فرموده اند تلف حکمی را به تلف حقیقی. مثال هایی که زدن، می فرمان اینا تلف حکمی بود. این دقیقا اول تلف حکمی و حقیقی رو با هم روشنش کنیم. تلف حکمی یعنی اونی که مال هست اما دسترسی بهش نداره، مثل انگشتری که افتاد تو دریا، افتاد تو رودخونه، افتاد تو فاضلاب، تلف که نشد که، نیست که، نمیشه کسی بتوند بره تو رودخونه، تو دریا، تو فاضلاب، میتوند چیکار کنه؟ میتونه اینا دره رو به شما بده. اینا میشه تلف حکمی، یعنی نیست نشده، نابود نشده، اما شما بهش دسترسی ندارید. تلف حقیقی اینه که نه دیگه، از حیز انتفاع ساقط، یعنی اون انتفاعی که معمول و متداول از این شیء است شما دیگه نمیتونی ازش ببری. شما تلویزیون رو میخوای چیکارش کنی؟ میخوای توش بشینی تماشا کنی؟ اگه زدن شیشه شکوندن یا سوخ لامپش، اما شیشهش هست، دورش هست، همه، اما دیگه کار نمیکنه، سوخته. خب تلفه دیگه.
حکمی.
حقیقیه، نه حکمی. چون اون انتفاعی که ازش معموله که شما ببرید، نمیتونید ببرید. ماشین سوخت، موتورش سوخت. وقتی موتور ماشین شما سوخت، تلفه حقیقیه دیگه. میگه آقا ماشین به این خوب بشین صندلیاش ببین چقدر راحته. خب ما که رو صندل نمیم، ماشین میخوام نقل مکان کنی. وقتی اون انتفاع رئیسی اصلی اساسی که به شما میداد دیگه اون انتفاع رو به شما نمیتواند بدهد، این میشه تلف، تلف حقیق. ولذا خود آیت الله خویی مثال زدن به اسب، فرمودن اسب را گرفت و اسب را کشت یا ذبحش کرد. خب این رو مصداق تلف حقیقی گرفتن. ملاحظه بفرمایید. می‌فرماد ما اذا فرضنا ان احدا اتلف مال الغیر حقیقتا. خب چه جوری مال غیر حقیقتا از بین برده؟ می‌فرمایند کما اذا قصد فرس الغیر فقتله او ذبحه. فرس غیر، اسب غیر را اگر شما تلف کردی یا ذبح کردی، اینو میگن تلف حقیقی. چرا؟ چون اسب که مالی پادرخت گلابی نیست که. 20 میلیون اسبه، 20 میلیون اسب که پادرخت گلابی چال نمیکنه. خب یکیسه چی بگیر؟
شیمیایی.
یکیسه شیمیایی بگیر 10,000 تومان، نگو 20,000 تومان. با درخت گلابی خاک کن، 20 میلیون ها که خاک نمی کنن با درخت گلابی که. تعجب می فهمون؟ اصل مال سواریست، مال سوارکاریست. وقتی ذبحش کردن یا کشتن، انتفاع اصلیش تضییع شده از بین، پس این میشه تلف حقیقی. تعجب می فهمون؟ از استاد جای تعجب است. می فهمون آقای خویی مثالایی که زده تلف حکمیست، تعجب می‌فرمایید، و داستان ما تلف حقیقی است. چون مثلا گوسفند بوده که تلف شده تو طویله، این تلف حقیقی است. و در نتیجه مثالای آقای خویی تلف حکمی است و آقای خویی دارد قیاس می‌کند تلف حقیقی را به تلف حکمی. و این قیاس تلف حقیقی به تلف حکمی معل فارق است. این اشکال اول استاد. جواب خدمت استاد عرض میکنیم. استاد ما کتاب محاضراتون فی فلفخ الجعفری آقای خویی را که تقریر مرحوم استلی شاهرودیست، ما او را نگاه کردیم. تو اینی که ما نگاه کردیم آقای خویی دوتا مثال میزنند برای چی؟ برای سیره عقلایی. و دو تا مثال میزند برای معاوضه قهریه. تعجب میفرمایید؟ دو تا مثالی که برای سیره عقلایی میزند، یکیش همین داستان تلف اسب که اسب رو قتله او ذبحه. خب و خود آقای خویی میگه این تلف تلف حقیقی است. توجه میفرمایید؟ خب پس خود آقای خویی مثالی که دارد میزند برای وجود این سیره، تلف حقیقی را دارد مثال میزند. بله. مثال دومشون داستان این است که مال را بندازد تو دریا، افتادن مال در دریا تلف حکمیست. ثم مثالی که دوتا مثالی که برای معاوضه میزنه، این دوتا مثال مال جریان سیره یا غلاییه بود، دوتا مثال هم میزنن برای معاوضه قهریه. دوتا مثالی که برای معاوضه قهریه میزنن اگر شما ملاحظه بفرمایید، می‌فرمایند اذا تلف مال الغیر عند شخص. خب ظهور این تلف تلف حقیقی است. مثال دومشون تلف حکمی است. میگن اذا تلف المال عرفا لا حقیقتا. و مثال میزنن به اون داستان پرنده‌ای که دروا میکنه دو میپره. پرنده دروا کردند و پرید، پرنده تلف که نشده داره میپره، سر شاخه نشسته، بلبل قناری سر شاخه هم میخونه، اما دیگه تو قفس من نیست. توجه میفرمون؟ این تلف تلف حکمیست. خیلی خوب، پس ما مثالای آقای خویی رو که نگاه میکنیم، حضرت استاد هر دو مورد، هم تو داستانه ادعای سیره عقلاییه، دو تا مثال سیره عقلاییه، هم تو دو تا مثال معاوضه قهریه مرحوم آیت الله خویی یه مثال تلف حقیقی آوردن، یه مثال تلف حکمی. دوباره تو معاوضه قهریه هم هاکذا، یه تلف حقیقی آوردن یه تلف حکم. خب این کم لطفی در حق آقای خویی است که شما میفرمایید که آقای خویی اون چی که گفته است تلف حکمی است و ما نحن فیه تلف حقیقی است و قیاس فرموده است تلف حقیقی رو به تلف حکمی و القیاس و ما الفاره.
استادشون درستن هستن، تمامی مورد
یه طرف حکم جای خویی مثلا
بودن با هم بر مورد طرف حقیقیشو بکنن. نه ایشون دارن حمل میکنن، دو تا شد دارد ببینید برای چی دو تا مثال میزنن آقای خویی؟ چون میخوام طرف حقیقیش بکنن.
یه مثالشون تو جریان سیره عقلایی یه مثال میزند برای تلف حقیق، یه مثال میزند برای تلف حکم. یعنی میگه این سیره عقلایی تو هر دو تاش هاکذا تو داستان معاوضه قهریه یه مثال میزند برای تلف حقیقی، میگه اینجا معاوضه قهریه هست، یه مثال هم میزنه برای تلف حکم. خب نمیخواد شیعی رو به شیعی قیاس کنه. پس نه اتفاقا شما دارید عکس استاد میگم. ببینید استاد میگه
استاد قیاسی که فرمودن رو همون مثال آقای خویی زدن دست گذاشتن.
ایشون میگن اینی که آقای خویی گفته میگه باقی مانده و کسور و شکسته ها مال کسی است که ادا کرده است بدل را، میفرماد این مختص به تلف حکمی است و بحث ما در تلف حقیقی است و البحث فی المقام عن التلف الحقیقی. و آقای خویی در تلف حقیقی نگفته، تلف حکمی رو گفته، ثم میخواد تلف حقیقی رو قیاس کند به تلف حکمی. اگر دقت میشد در فرمایش آیت الله خویی این اشکال نمیشد، چون آقای خویی هم تلف حکمی رو گفته هم تلف حقیقی رو گفته، قیاس هم نمیخواد کنه. میگه آقا سیره در مورد هر دوتا تلف جاری است، معاوضه قهری هم در مورد هر دوتا تلف جاری است. ترجمه فهم؟ و مثالاش هم مختص نیست به تلف حکمی. عجیب است از این استاد. یا مقرر خطا کرده، تقریر خطا نوشته که ممکنه، نمیدونه، یا اینکه بله به هر حال متن آقای خویی هم تلف حکمی رو دارد هم تلف حقیقی رو دارد. چی تو این اشکال ناشی شده از جناب بله صاحب العقد و نزید؟ ما نمیدونیم چجوری این اشکال وارد نیست. خب اشکال پنجم، اشکال پنجم فرمودند که اعتبار می بایست که ثمره داشته باشد تا صحیح باشد و شما میای برای ملکیت تالف، این تالفه، تالفی که بفرمایید به ما هو تالفه، معدوم به ما هو معدوم، میای اعتبار ملکیت میکنی. بعد چرا میای اعتبار ملکیت میکنی؟ به خاطری که ثمره زمان رو برش مترتب کنی، که آقای شمس که مؤدی است اداء بدل کرده، دیگران نسبت به آقای شمس بعدی یا ضامن باشن. میای اعتبار ملکیت کنی که زمان رو مترتب کنی و زمان رو مترتب میکنی که چون اعتبار ملکیت کرده ای و این دور مسرحه و باطله. این اشکال پنجم بود. ما این دورم نفهمیدیم چطور دور شد. آقا اعتبار به ید معتبر سهلم هست، شما همه الان میتونی اعتبار کنی که خودت بله چه هستی، اعتبار کنی که شما الان استاندار اصفهان، اشکال نداره، اعتبار صحیح. خب اگر ثمره ای داشته باشه، دقت می‌فرمایید، و اگر عقلای شما بپذیرن، اگر نپذیرن اعتبار شما میشه توهم. لذا میگن آقا دو چهار توهم شده. خیلی خوب، اعتبار امرش سهل، به ید معتبره یا آقا من اینو اعتبار کردم، اون وقت اگر ثمره ای برش بار بشه عقلا میپذیرن و اعتبار صحیح خواهد بود. اما اگر ثمره ای بار نشه اعتبار لغوه و عقرا کار لغو نمی کنن. ما میگم آقا تالف به ما هو تالف، معدوم به ما هو معدوم را بیایید اعتبار ملکیت معدی را بکنید که این معدی مالک این شی بشه. ثمرم داره، ثمرش هم این است که ما بعدیا نسبت به او ضامنن، باید جبران خسارتی رو که به مالک میکردن حالا باید به معدی بکنن، این هم ثمره. پس امر اعتبار سهله، ثمره هم مترتب میشد، دوری هم در کار نیست. اعتبار قائم است به معتبر و ثمره مترتب میشود، و ثمره مترتب میشود بر کی؟ و ثمره مترتب میشود بر اعتبار. کجاش دور میشه؟ اعتبار قائم به کیست؟ به معتبر، و ثمره ظاهر بر اعتبار میشه، دور نیست. بله معتبر تا اعتبارش ثمره نداشته باشد این اعتبار لغو است و عقلا کار لغو نمی کنن. خب این اشکالی نداره، ترجمه فهم. این مثل این میموند که شما بگون آقا یکی درس میخونه دکتر بشه، حالا که دکتر شد بیشینه تو مطب، نشست تو مطب بش مردم رو معالجه کنه، بعد بگون آقا این دوره درس خوندن برای دکتریه، دکتری برای درس خوندن. نه، کجاش دوره؟ درس میخوند دکتر میشه، ثم دکتر که شد میشیند تو مطب معالجه مردم میکنه. اعتبار میکنید، کی اعتبار میکند؟ معتبر اعتبار رو میکند، ثم این اعتبار یه ثمره ای دارد، ولی اگه ثمره نداشته باشد که لغوه. خب کجایی میشه دور؟ که میفرمایید این دوره و دور باطل است، ما که دوریشو نتونستیم بفهمیم.
خب
یه بار شد که بالاخره تو با ما راه اومده.
نه جواب بدون درست میگه این دو اصلا دور نیست.
بالاخره شما
دور چیزی که وابسته به
بالاخره شما اشکار رو قبول نداری یا داری؟ یه کلمه اشکال رو قبول داری یا نداری؟
در واقع راهش این راه نیست
که آخرش نمیشه. خب و اما ششم فرمودن اشکال ششم، آقا همه اینا ید گذاشتن، 10 نفر رو گوسفند من ید گذاشتن، بنابراین 10 نفرشون ضامنن، چرا یکیشون یدش محکم تره یکی دیگه که نیست؟ که همه علی سویه ید گذاشتن، قاعده علی ید ما اخذت حتی تو عدی همه رو میگیرد، بنابراین چرا یرجع و کل و سابقن الالاهقه ای؟ چرا استقرار زمان فقط به ذمه فیاض بخت برگشته باشه؟ همه ید گذاشتن و وقتی همه ید گذاشتن همه ضامنن علی سویه، ید یکی از دیگری قوی تر و محکم تر نیست؟ چرا میگوی سابقین رجوع به لاحقین میکنن ولل عکس؟ چرا میگوی استقرار زمان بر کسیست که در ید او مال تلف شده؟ نمیش کال ششم بود. خب از ما ذکرنایی اشکال دیگه وجهی نداره، جوابش روشن شد. اگر معدی شد نفر پنجم و اداء بدل کرد، خب ما گفتیم معدی میشه مالک، معدی میشه مالک عین تالفه، وقتی مالک عین تالفه شد خب دیگرانی که بعد از او ید رو مالش گذاشتن نسبت به او ضامنن. این رجوع کل سابق الی لاحقه دون العکس، اما نمیتوند به قبلیاش رجوع کنه چون اونا که رو مالش ید نگذاشتن، تازه اونا مالو بهش دادن. توجه میفرمایید؟ خیلی خوب، بنابراین میتوند رجوع به لاحقینش بکنه. این حل شد. چرا استقرار زمان بر فیاض میشد نفر دهمی که گوسفند تو تریلش تلف شده؟ چرا؟ وجهش برای این که هر کدوم از پنج به بعد تا نفر دهم عین به یدشون بوده و مادامی که ید بر مال داشتن عین موجود بود، اون وقتی که از یدشون خارج شده تا خروج عین پیششون موجود بوده. بنابراین اینا هر کدوم ضامنه به عینن، یعنی رو اون مالی که ید گذاشتن عین بوده. به شیشومی میگه عینو بده، شیشومی میگه هفتمی از من گرفته، وایسا میرم ازش میگیرم و میام بد میدم. میرد سر هفتمی، هفتمی میگه هشتمی، همینجور تا دهم. وقتی نهمی به دهم رجوع میکند میگه عینو بده، گوسفندش آقای شمس میخواد برم بهش بدم، میگه گوسفند شب مرد. کیه که نمیتوند عین را بدد؟ دهمی. چون تا نهمی ید داشت عین بود، تا هشتمی ید داشت عین بود، اما دست دهمی که آمد، دهمی که ید گذاشت، عین در ید او تلف شد. بنابراین استقرار زمان، چون این دهمی دیگه نمیتونه ید رو بده، کسی بعدش نیست مراجعه کنه، یازدهمی نیست بهش بگه یازدهمی بده گوسفندا، میگه آقا دیشب گوسفند تو تویل مرده، در ید او تلف شده، پس دیگه الان عین نیست که برگردونه. حالا که عین نیست برگردونه، دهمی باید مثل قیمت بده، میشه بدن. بنابراین میشه استقرار زمان بر ذمه دهمی. در جو فرمودید همه اینا قاعده ید میگیره دشون، اما صورت مسئله فرق کرد. بنابراین این اشکالم تمام نیست و ما با مشهور همراه شدیم، همون فتوی المشهور که در تعاقب ایادی یرجع کل سابق الى لاحقه دون العکس و استقرار زمان در نهایت به عهده کسی است که مال در ید او تلف شده. این فتوی المشهور بود. ما با فتوی المشهور همراه شدیم، اویسره را هم حل کردیم به حل آقای خویی، البته با دفاعی که از آقای خویی کردیم و اشکالاتی که بر آقای خویی وارد شده بود اشکالات را جواب گفتیم. بنابراین اویسه به حمدالله بعد از فکر کنم دو هفته ما تو 4-5 خط مکاسب بودیم. این اویسه‌ای که شیخ نقل کرده بود و خودش راه حل صاحب جواهر رو گفت و اشکال کرد و راه حل خودش هم گفت، این دوتاش تو مکاسب بود. 4 تا دیگه اضافه کردیم، حل میرزای رشتی، حل آقای آخوند، حل سید یزدی و شیشومی حل آقای خویی بود و با دفاعی که از حل آقای خویی کردیم و اشکالاتش رو دفع کردیم، اویسه به حمدالله حل شد و ما با مشهور همراه شدیم در بحث تعاقب ایادی. و صلی الله علی محمد و آله. فردا بحثمون تعطیله، آقایون کسی بخواد بیا مدرسه جوادیه 8 اونجا.